بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اهدا بپیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فداه و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام، ارواح مؤمنین و مؤمنات منتظرین حضرت بقیت الله در طول غیبت صغرا و کبرای اون حضرت، پدران و مادران خودتون صلوات دیگری عنایت کنید. حدیثی را دیروز محور سخن قرار دادیم که منسوب بود به سید الساجدین زین العابدین علیه السلام که فرمودند روزی کسی به محضر پدرم ابی عبدالله الحسین مشرف شد و سؤال کرد که کیفه اصبحت یبن رسول الله، حالتون چطور است ای پسر پیغمبر؟ امام حسین علیه السلام در جواب جملاتی فرمود که به نظرم رسید بسیار در جهت موعظه تأثیر گذار است. اونها رو عرض کردم. اولین جمله را مقداری راجع به اون سخن گفتیم که حضرت فرمودند چگونه باشد حال اون کسی که دائم یک کسی مثل خدا شاهد و ناظر اوست. من دیروز تذکر دادم اما تکرار می کنم، چون عزیزی از من سوال کردند بعد از منبر این کلماتی که اهل بیت علیهم السلام می فرمایند برای آموزش ماست و الا این گونه نیست که حسین بفرماید من دلم میخواد گناه کنم چون خدا رو بالای سر میبینم گناه نمی کنم. نه، برای آموزش به ماست که اگر خدا رو بالای سرتون ببینید خیلی تأثیر گذاره تو زندگیاتون. این جمله اول. جمله دوم حضرت آن است که فرمود و نارو امامی، علاوه بر این که خدا بالای سر مرتب شاهد من است، یه تهدیدی روبروی من گذاشته به نام آتش جهنم. دست از پا بخوام خطا کنم آتش رو به رخ من میکشد. چگونه باشد حال اون آدمی که دائم داره تهدید می شود به وسیله جهنم؟ حال خوشی ندارم. تعبیر من ها، داره یاد من میده امام حسین علیه السلام، دائم یه تهدیدی روبروی منه. من اگر اینو بخوام در قالب یه مثالی برای شما عزیزان بگم که امام حسین علیه السلام چی میخواد بگه با این جمله، گاهی مثال میزنم به این مفهوم. میگم شما تو خانت نشستی، یک فیلم بسیار جذابی تلویزیون داره نشان میده، شما هم خیلی علاقه داری که همه این فیلم را ببینی، با دقت هم ببینی، کسی هم حرف نزنه، همه نشستن ساکت، اما خدا یه نوه بازیگوشی به شما داده 3-4 ساله. این بچه اقتضای سنش اینه که بازیگوشی کنه. میاد طرف شما میبینه ششتونگ حواست تو تلویزیونه، داری فیلم نگاه میکنی، میخواد نظر شما رو به خودش جلب کنه، نمیتوانه. میاد رو پاد، حواست نیست. باهات حرف میزنه، حواست نیست. این بچه یاد گرفته با کنترل تلویزیون رو جابجا کنه، کانالش رو، کنترل رو یواشکی برمیداره میزنه یه کانال دیگه. یه دفعه شما نگاه میکنی، کی کانال رو عوض کرد؟ این بچه میگه من. بذار من ببینم. کنترل از دستش میگیری. چرا این کارو کردی؟ برمیگردونی به جای اولش. باز مجذوب این فیلمه میشه، این بچه دو مرتبه از روی شیطنت بر میداره میزنه باز دو مرتبه یک کانال دیگه. شما عصبانی تر میشی، اخماتو میکنی تو هم، فایده ندارد. بچه به بابا بزرگش رفته، خیلی شیطونه، خدا حفظش کنه انشاءالله. هر چه تهدیدش میکنی فایده نداره، هی بر میداره کانال عوض میکنه. به خانمت میگه خانم اینجا سوزن داری؟ میگه بله. برات میگه بیار ببین. سوزن رو میاره برات. بچه رو میگیری، دستش رو میگیری، میگه ببین این سوزن نوکش تیز، بزنم به دستت خیلی میسوزه ها. نگاه کنی تو دستم، یه بار دیگه دست به کنترل تلویزیون بزنی، برخورد میکنم باد با این. خب این طفل معصوم میره یه کنار میشینه، شیطنت ذاتیش اقتضا میکنه حرکت کنه، نیمخیز بلند میشه بیاد سمت تلویزیون و کنترل، چشمش میفته تو دست شما، ببینه این سوزنه هست یا نه. میبینه هست، میشینه سر جاش. اگر یک روانشناسی الان بیاد به این بچه بگه بچه جون حالت چطوره، میگه حال من چطور باشد در حالی که این سوزن تو دسته؟ چه حالی، چه احوالی، نمیذاره هر کاری دلم میخواد بکنم، این سوزن دست بابا. امام حسین به دوستش میگه تو به من میگی کیف اسبه، چگونه باشد حال حسین؟ در هر حال این نگاه میکنه اینه خدا داره جهنم رو به رخش میکشد، آتش سوزنده. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد يفعلون ما يؤمرون لا يأسون ما امر الله لهم لا يأسون ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. قرآن میگه مردم هم خودتون را هم زن و بچه‌تون را نگه دارید از آتش جهنم. قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره. یه آتش معمولی نیست، آتشی است که هیزم اون انسانها و سنگهان. سنگ مگر شعله میگیرد؟ من نمیدونم این آتش قیامت از چه سنخ آتشی است، اما تو دنیا هم آتشی سنگی داریم که شعله بگیرد. شما در دل هر سنگی اتم ها دارید، دل اتم را که می شکافند انفجارات و شعله هایی رخ می دهد که کیلومتر ها می سوزاند و از بین می برد. آیا آتش جهنم از این سنخ است؟ نمیدانم. اما قرآن میگه مردم وقودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد. یک مأمورانی دارد این جهنم، رحم و عاطفه در دلشون نیست، سرسخت قلید. لا یأسون الله ما امرهم، هرچی خدا بگه اسیان ندارند. فلانی رو ببر تو جهنم، التماس تو فایده ای ندارد. قرآن میگه بترسید از این جهنم. قو انفسکم. ممکنه بعضی ها بگن آخه چرا خدا تهدید میکنه؟ به قول اون آقای کم سواد یا به قول من بی سواد آمده میگه مگر خدا داعشه که بخواد ما رو ببره تو جهنم؟ یعنی چه؟ خدایی که ما رو خلق کرده، پرورش داده، اینقدر مهربانه، به کت من نمی رود که خدا مرا ببرد تو جهنم. تو آیات قرآن رو نخوندی، تو فلسفه ترس و جهنم را نمیدانی. انسان مثل یک ماشین آیان، ماشین برای حرکتش پدال گاز میخواد، محرک میخواد، اما میشود در یک ماشین گاز رو بگذارند ترمز نگذارند؟ پدال ترمز هم میخواد. ماشین بهترین ماشین دنیا باشد، خطر سقوط در دره دارد اگر ترمز نداشته باشه. روانشناسا میگن ترس برای تربیت بشر لازم است، چون ترس ترمز زندگی است. اگر ترس نباشد همه چیز به هم میریزد، کما اینکه اگر امید نباشد همه چیز به هم میریزد. امید در زندگی گاز موتور محرک انسان است. امید نباشد شما قدم از قدم بر نمیداری تو زندگیت. ترس هم اگر نباشد به هر دره‌ای شما سقوط میکنی. انسان ذاتاً شهوت در وجودش قرار دارد، شهوت او را سراشیبی دره‌های دنیا میکشد. قرآن میگه تو ترمز لازم داری، ترمزت آیات جهنم قرآن است. شما با ماشین وقتی میری سمت شمال، یه جاهایی ماشین میره بالا، میپیچه میره بالا، هیچ تابلوی نمیبینی، اما یه جاهایی از اون بالا میخواد بیاد پایین، مرتب تابلوی هشدار میبینی، با دنده سنگین حرکت کنید، با سرعت مطمئن حرکت کنید، ترمزاتونو چک کنید. چرا؟ چون تو سراشیبی ماشین میل به سرعت گرفتن دارد. تو زمینه شهوات و میل به دنیا انسان میل به سرعت گرفتن دارد. قرآن براش ترمز گذاشته. همون اندازه‌ای که قرآن امید میده، همون اندازه انذار میکند و می ترساند. امام حسین میگه خدا جهنم رو جلو چشم من قرار داده، تو آمدی میگی مگر خدا داعشیه که بسوزانه؟ عزیزان من، این قرآنی که شما ماه رمضان تلاوت میکنید 145 بار اسم بهشت رو برده. چند بار فکر میکنید چند بار اسم جهنم رو برده؟ 145 بار. میگه دو تا بال آدم نیاز داره، بال امید، بال ترس. اگر شما نترسی از کلا برداری تو بازار تهران، کلاتو بر میدارن. باید بترسی، احتیاط کن، به هر کسی جنس ندی، از هر کسی چک نگیری، کلاتو بر میدارن. این ترس برات خوبه. من اگر نترسم که مریض بشم، هر غذایی رو تو بازار و تو خانه میخورم، آلوده باشد نباشد، تاریخ مصرف گذشته باشد نباشد. این ترس اگر نباشد من به سلامت هم نمیرسم. هم ترس میخواد هم امید. 145 بار میگه جهنم، 145 بار بهشت رو نشونت میده. بهشت نشان میدهد بدوی، حرکت کنی، امید پیدا کنی. جهنم نشانت میدهد ترمز دستی رو بکشی، پدال ترمز زیر پات باشه، بدانی چه میکنی. قرآن میگه ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا. یه روز عرض کردم قرآن که ما رمضان میخونی روی این آیات تأمل کن. چی میگه قرآن؟ قرآن میگه ما همه تونو میبریم تو جهنم. علمارم علمار، آدمای خوبم آدمای خوب. ان منکم الا واردها، کسی نیست الا اینکه وارد جهنم می شود. کان علی ربک حتما مقضیا، این حکمت حتمی الهی است، ردخور ندارد. بعضی از مفسرین البته انگشت شمارند، آمدن گفتن واردها وارد جهنمتون میکنیم. ورود به معنای دخول در جهنم نیست. اگر تا دم در یه جایی هم بیای عرب میگه وارد شد. نمونه میارن در قرآن هست، فلما ورد ما المدین، وقتی موسی رسید به رود نیل، رسید کنار آب، خدا میگه ولما ورد ما المدین، هنوز وارد نشده تو آب، داخل نشده، همون کنارش هم میگه ورود. این قرآنی که میگه ان منکم الا واردها، روز قیامت همه ورود در جهنم دارن، یعنی آدمای خوب تا دم مرز جهنم میان. اینه یه عده انگشتمار از مفسرین گفتن اما حرف درستی نیست. اکثر مفسرین طبق روایات میگن وارد جهنم میشن خوبا. خب چرا؟ وارد جهنم میشن، اما روایات ما میگه خدا به آتش امر میکنه خوبای منو نسوزن. همون گونه که ابراهیم وارد آتش نمرود شد و نسو، قلنا کونو لهو یا نارک، بله یا نارک، بله بله، بذارید من بخونم دیگه، قبل از منبری بالا منبر نرو. به آتش امر کردیم، برد و سلام باش بر ابراهیم. از کجا اینو فهمیدید که هر کسی وارد جهنم میشه؟ چون خودش داره قرآن میگه ثم ننجی الذین اتقوا، اینایی که رفتن تو جهنم خوباشونو میکشیم بیرون. پس معلوم شه وارد جهنم شدن. چرا وارد جهنم شدن؟ برای که قدر بهش را کسی میداند که جهنم را دیده باشه. اونجا میفهمی تو مسجد امیر یک صلواتی که بر محمد و آل محمد فرستاده ای. از چه چیزی تو را نجات داده است؟ از چه چیزی تو را نجات داده است؟ و نظر الظالمین فیها جسیا، اونا که گناهکارن همونجا نگهشون میداریم تو جهنم. خدایا به حق امام حسین ما را از اهل بهشت قرار بده. خب امام حسین علیه السلام میگه اگر جهنم رو تو زندگی 40 ساله و 60 ساله و 70 ساله و 80 ساله دنیا دیدی خیلی زندگی عوض میشه. پیغمبر ما میدید، داد میزد، زجه میزد، استغفار میکرد. یکی از دعاهایی که شما میخوانید دعای مجیر است. پیغمبر اکرم پشت مقام حضرت ابراهیم در مسجد الحرام مشغول مناجات و گریه با خدا بود، جبرئیل دعای مجیر رو براش آورد به عنوان یک هدیه از طرف خدا. یا رسول الله اگر میخوای به خدا پناهنده بشی با این دعا پناهنده شو. 88 بند دارد این دعا، آخر هر بندش میگی و اجرنا من النار، از ته دل بگو و اجرنا من النار. خدا به پیغمبرش میگه تو 88 بار توی دعای دو صفحه‌ای به خدا پناه ببر از آتش جهنم. وقت تو آمدی آدم بی سواد میگی مگه خدا داعشی ما رو بترسون؟ ترس ریشه تربیتی است، رکن تربیتی است. این دعای مجیر را در ایام البیض وارد شده هر ماه بخوانید، مخصوصا ماه مبارک رمضان. 13، 14، 15 هر ماه ایام البیض است. آیون یادتون نره فردا، پس فردا، روز بعدش این دعا را حتما بخوانید. روایت دیدم از وجود نازنین پیغمبر، فرمود اگر کسی این دعا رو با توجه بخواند، اگر گناهانش به اندازه قطرات بارانها، برگ درختان، ریگ در بیابانها باشد، خدا همه گناهانش رو میبخش. آدمی که آتش جهنم رو روبروش ببینه و اجرنا من النار یا رب. یه دعای دیگری که شما شبای قدر میخوانید دعای جوشن کبیر است. بخوانید، دعای خوبی هم است. البته من سندی ندیدم براش در روایات که نازل شده باشد شب قدر بخوانید، نه همیشه بخوانید. حالا یه کاری است که سنت شده شبا قدرم میخونه. آقا این دعا 100 بند دارد، در هر بندی چند تا نام خداست؟ 10 میشه. چند تا کلن نام خدا؟ 1000 نام خدا دارد. البته مخفی نماند، محقق بزرگ دوران ما علامه شیخ محمد تقی ششتری اعلی الله مقامه الشریف که 10-15 سال پیش از دنیا رفت، صاحب کتاب شریف قاموس الرجال، بسیار مرد ملایی است. ایشون فرموده بودند که 1000 اسم نیست، 999 اسم است. وقت شاگردی پرسید آقا چرا؟ فرموده بودند یکی از اسمهای خدا یا من هو لمن اصاح و حلیم است، ای کسی که در مقابل کسانی که گناه تو میکنن صبوری میکنی، زود گوشمالیشون نمیدی. فرموده بود یکی از اسمهای خدا اینه، یا من هو لمن اصاح و حلیم. این هم در بند 18 آمده تو دعای جوشن، هم در بند 96 تکرار شده. چون تکراریه میشه 999 اسم. خب اینو از ایشون نقل کردم، من ندیدم ایشون جایی نوشته باشه. حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی حفظه الله یه مفاتیح صحیح جده ای نوشتن به نام مفاتیح نوین. وقتی در اون مفاتیح مراجعه کنی به دعای جوشن کبیر که برسی، تو مقدمش ایشون نوشتن که جوشن کبیر 1001 اسم خداست. چرا؟ چون در بند 55 این دعا به جای 10 اسم خدا 11 اسم خدا آمده. اینم درست فرمودن، ایشون برید مراجعه کنید. اگر هم حرف عاشق محمد تقی ششتری درست باشه، هم حرف ایشون درست باشه، ایشون یکی کم میداند و تکراری، ایشون یکی اضافه میداند، باز اسمای خدا میشه 1000. 1000 تا، هر 10 تاش توی بند. 100 بند، آخر هر بندی به من و تو یاد دادن چی بگیم؟ سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا. آدمی که آتش جلوش ببینه میگه خلصنا من النار یا رب. این همه تهدید در قرآن آموزنده است. آدمی که این تهدیدها رو ببینه تو خانه و زندگیش درست رفتار میکند. آدمی که آتش جهنم را روبرویش ببیند تو بازار درست رفتار میکند. مسئولی که مقابل خودش آتش جهنم را ببیند به مردم ظلم نمیکند. اگر خدای بالای سر دیده نشد، اگر آتش روبرو فراموش شد، اگر این همه تهدید خدا در قرآن نادیده گرفته شد، زندگی ها می شود ول بشو، همه سقوط میکنیم تو دره‌ها چون بی ترمزیم. جهنمی که خدا میگوید ان جهنم لمحیطتون علی الکافرین، مردم چنان این جهنم شما را احاطه کرده است که راه فرار ندارید، محیط بر شماست. جهنمی که خدا می فرماید اما الذین فسقوا فمأواهم النار کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها. چه کار کنه آدم با این آیات قرآن؟ آقا دیدی گاهی این بچه ها میان یه حشره می گیرن توی قابلمه می اندازن، این حیوان سعی میکنه از این قابلمه فرار کنه، به زحمت خودشو میکشه لب قابلمه، باز این بچه یه تلنگر با انگشتش میزنه این حشره بیچاره پرت میشه تا این قابلمه. این آیه قرآن میگه وقتی اینا رو میندازین تو جهنم، بیچاره ها تلاش میکنن بیان بیرون. ارادو ان یخرجو منها، اما دو مرتبه ملائک پرقدرت حضرت میزنن پرتشون میکنن به قعر جهنم، جهنمی که فقط پوست و گوش نمیسوزاند، مغز استخوان و دل میسوزاند. نار الله الموقده التي تطلع على دل میسوزاند، جگر میسوزاند. جهنمی که اینگونه نیست بسوزاند بمیری راحت شی. یقظا فلا یقظا علیهم فیموتو، مرگ در جهنم معنا ندارد. هی میسوزی دوباره بدلناهم جلودن آخر. لا اله الا الله. جهنمی که چهره های آدمو به هم میریزه، دیدی خدای نکرده اینا که چهره هاشون میسوزه چه شکلی میشن؟ کله گوسفند دیدی وقتی میخوان پشماشو از بین ببرن میسوزونن این پشم ها را، این لب ها جمع میشه، دندون ها میزند بیرون. قرآن میگه تلفح وجوههم النار وهم فیها کالهون، چهره هاشون چنان زشت میشود در اثر سوختگی در آتش. خدا چه آماده کرده ای برای گناهکاران؟ اینا ترس نداره؟ زجه میزند امیر المؤمنین وجود نازنین پیغمبر اکرم، از این آتش روز و شب به خدا پناه میبرد. چه میکنیم ما مردم؟ از آتش نمیدونیم چیه، جهنم تو زندگی همون نمیبینیم اصلا و ابدا. گوشمون فقط به دکار ثوابای خداست، فلان کار رو بکن اینقدر اجر بگیر. اما میدانی یه گوشه چشمی اگر به این آیات قرآن داشته باشی چه تأثیری داره؟ یه عده طلبه ها آمدن محضر استادشون، گفتن استاد این جمعه ما میخواییم بریم بیرون تو بیابون یه تفریحی کنیم، یه غذایی درست کنیم، میشه خواهش کنیم از شما هم تشریف بیارید؟ یک مرجع تقلید پیرمردی که دائم سرش تو کتاب، تعطیلی ندارد، روز و شب ندارد، پیرمرد خسته، آمدن گفتن آجان میشه شما هم با ما بیای؟ فرمود نه من کار تحقیق. گفتن آقا یه روز استراحت کن با ما بیا. آقای تحملی کرد گفت به یه شرط میام. چند نفرین؟ گفتن آقا 20-30 نفر میخواییم بریم. فرمود به یه شرط میام. گفتن چه شرطی؟ گفت هر چه من اونجا ازتون خواستم چون و چرا نکنید. یه کاری اونجا ازتون میخوام چون و چرا نکنید، التماسم نکنید، اون کار رو باید انجام بدید. گفتن آقا چه کاریه؟ فرمود اونجا میگم. گفتن آقا با تشریف بیارید، هر چه امر کنید مطاع. گفت تخلف نکنید، هر چی گفتم انجام بدید. آقا میخواست که درسی به اینها بده، درس فقه و اصول و رجال و درایه و تفسیر و همه چی بهشون داده، یه درس اخلاق میخواد به شاگردانش بده. آقا جمعه رفتن بیرون، یکی دو ساعت گفتند و شنیدند و از محضر استاد استفاده کردند. نزدیکی هایی که ظهر که شد آقا فرمود خب حالا رسید وقت حاجت من، یه کاری با شما 30 نفر دارم باید انجام بدین. گفتن آقا چی؟ فرمود هر چی میتونید هیزم بیارید. هیزم جمع کردن. آقا بس چی میخوایم؟ کباب میخوایم؟ این بس هیزم غذا میخوایم؟ نه هر چی هیزم بیارید. آوردن آقا یک آتشی درست کردن 3-4 متر شعله میکشید میرفت بالا. فرمود خب تو اون کیسه ای که همراه من هست یه تناب و ریسمان بیارید. رفتن تناب آوردن. خب چیکار کنیم؟ فرمود دستای من پیرمرد رو ببندید. گفتن آقا ما همچی جسارتی نمی کنیم. گفت شما قول دادید بکنید. چرا آقا؟ فرمود این کار رو بکنید تا بهتون بگم. آقا دستای این پیرمرد رو بستن. گفت محکم ببندید، شل نبندید، محکم. آقا محکم بستن. گفتن حالا چیکار کنیم؟ فرمود این بدن ضعیف مرا بکشید طرف آتش، هر چه التماستون کردم رها کنید رها نکنید. گفتن آقا ما نمیتونیم این کارو. فرمود امرتون میکنم به عنوان استاد. آقا این بیچاره ها گریه میکردند و استاد رو میکشیدن طرف آتش، هی داد میزد منو رها کنید، اشاره میکرد رها نکنید، میکشیدن طرف آتش. دم آتش دیگه بچه ها افتادن، طلبه ها افتادن. آقا این چه جسارتی است ما به شما کردیم. آقا فرمود من خواستم یه گوشه ای از صحنه قیامت و نشانتون بدم. آن روزی که علی صورت رو خاک میذاشت، دعای کمیل رو در حال سجده میخوند، میگو خدایا اون روزی که به ملائکت امر کنی علی را طرف آتش ببرند، که میتواند این علی را از دست اون ملائک پرقدرتت نجات بده؟ خدا کی میتونه؟ اینا درسای زندگی است که نه بلدیم نه به بچه هامون یاد میدیم. بابا سرانجام ما کجاست؟ امام حسین علیه السلام فرمود به من میگی کیف اسبحت؟ اسبحت و ولی رب فوقی و النار امامی. نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو نگاه کنید مردم، ببینید علی در خطبه 183 نهج البلاغه چی فرمود. وعلمو انه لیس لجلدكم الرقيق لهذا الجلد الرقيق صبر على النار فرحموا نفوسكم. امیر المؤمنین فرمود مردم این پوست و گوشت رقیق شما تحمل آتش جهنم را ندارد، فرحموا نفوسكم، به خودتون رحم کنید. فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَّبْتُمُوهَا فِي مَصَائِبِ الدُّنْيَا. بارها تو دنیا تجربه کردید سوخته شدن را. خواهر من کنار گاز وایسادی افطاری درست کنی، یه قطره روغن داغ میپره رو دستت، یه هفته جلز و ولز میکن، دستتو به جایی نمیتونی بزنی، دستم سوخ. با یک قطره گداخته شده روغن امیر المؤمنین میگه انکم قد جربتموها فی مصائب الدنیا. بارها تو دنیا سوختید خیلی جزئی، باور کنید آتش جهنم را. از هر جا میتونی پول برمیداری بیاری خونه، هر چی میتونی با زبونت میگی، هر چی میتونی آبروی مؤمنین رو با زبانت میبری، هر چه میتوانی پیام‌هایی که نمیدانی راست یا دروغ با آبروی مؤمنین بازی میکند فوروارد میکنی برای اینو. جهنمی در کار نیست مردم، نمیبینیم جهنم را که اینقدر آزاد زندگی میکنیم. امام حسین میگه من نمیتونم آزاد زندگی کنم چون خدا بالا سر آتش روبروست، نمیتونم. خدا رحمت کند مرجع عالی مقام عالم تشیع را مرحوم شیخ مرتضی انصاری اعلی الله مقامه الشریف. من عقیده دارم مثل شیخ مرتضی دیگه نیامد، بعیدم هست بیاد. چقدر ملا 150-200 سال از فوتش گذشته هنوز کتابهایی که نوشته سطوح عالیه حوزه علمیه است، این کتابها تدریس میشه. استاد ما میفرمودن اگر کسی رسائل و مکاسب شیخ انصاری را بفهمد مجتهد است. یک مرد عجوبه. در زمان خودش از همه جای عالم وجوهات میامد تو خانه آقا، از همه جای عالم. یه وقتی زنش گفت آقا اینجا خانه مرجع تقلید عالم تشیعه. خب باشه چیکار کن؟ گفت آقا 3 درهم پول بدید من یه ملافه بخرم روی این رخت خوابا که کنار اتاقه بکشم، مهمانی میاد خوب نیست اینطوری رخت خوابا رو میبینه، یه ملافه 3 درهم. آقا فرمود نیازی نیست، من پولی که خرج خودم و زن و بچه‌ام میکنم با این میلیارد میلیارد وجوهاتی که میاد تو خانه شیخا نباید بیشتر از یک طلبه باشد و نبود. به حرف زنش نکرد. 3 ماه گذشت، یه روز از حرم آمد خانه، دید یه ملافه رو رخت خواباست. خانمش رو صدا زد گفت اینو کی آورده؟ گفت کسی نیاورده. از کجا آمده؟ خریدم. چند خریدی؟ گفت 3 درهم. من که بهتون گفتم 3 درهم پول میخواد. فرمود پولشو از کجا آوردی؟ گو آقا شما هفته ای 2.5 درهم به ما پول میدادی برای مخارجمون. من مخارج چون دستم بود پس انداز کردم، 7.5 درهم گذاشتم کنار، با 2 درهم زندگی کردیم. 6 هفته گذشت اینو خرید. میگه عاشق مرتضی عزت پشت دست، وای بر من وای بر من. از هفته بعد به جای 2.5 درهم هفته 2 درهم به من داد. گفت من فکر میکردم اقل پولی که بتونید باهاش زندگی کنید 2.5 درهم اضافه به شما میداد. مرحوم میرزای شیرازی بزرگ 15 سال شاگرد شیخ بود. میگه انقدر به شیخ نزدیک بودم که زن و بچه شیخ درد دلاشون رو به من میگفتن. میگفتن میرزا تو به شیخ بگو. یه مادر پیر فرتوتی داشت شیخ، نوه‌ها میرفتن گلایه میکردن از شیخ پیش این مادره. مادرم میامد به شیخ انصاری میگفت این کارو بکن این کارو نکن. دید حریف پسر نمیشه، رب بشه میرزای شیرازی، به میرزای شیرازی گلایه شیخو کرد. مادرها، میرزای شیرازی میگه یه شبی تو صحن آقا امیرالمومنین که خدا قسمتتون کنه ان شاء الله، شیخ نماز جماعت میخون، سیل جمعیت هم اقتدا میکردن، پشت سرش هم میرزای شیرازی وای میستاد. میگه تا اقامه رو گفت آمد بگه الله اکبر، رفتم در گوش شیخ انصاری گفتم آقا یه مسئله شرعی. فرمود چیه؟ گفتم آیا به کسی که مادرش ازش راضی نیست میشه اقتدا کرد؟ تا اینو گفتم آقا فهمید من چی میخوام بگم. فرمود آره نمازتو بخون، بعد نماز بهت میگم. نمازو خوندیم تمام شد. دست من میرزا رو گرفت آمد کنار ذریح مطهر آقا امیرالمؤمنین. گفت مادرم به تو گلایه کرده که چرا من لخت و پاش نمی کنم، چرا پول نمیدم به زن و بچه بیشتر، این پولای وجوهات مردم رو من مجازم خرج زن و بچه‌م کنم. میرزا تو یه کار کن، هر چی من میخوای پول بهت بدم خرج زن و بچه من. گفت چیکار کنم؟ گفت جلوی چشم علی آوردمت کنار زری، جلوی چشم علی ضمانت کن، به عهده بگیر که اگر خواستن عاشق مرتضی انصاری رو ببرن تو جهنم برای این کار، تو به جاش بری. اینو ضمانت کن، هر چی پول میخوای بده. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. مادرم باشه، وقتی خدای من برای من جایز نکرده مادرم امرم کنه خلاف امر خدا واجب الاتباع نیست. ببین اینا چجوری زندگی میکردن و امروز ما چجوری زندگی میکنیم، چجوری زندگی. چرا؟ چون یک کلمه حرف تو زندگی ما نیست، باور نداری، باور نمیکن. گویا آقای پولدار خیلی خسیس، خدایا بخل و خست رو از قلب ما بیرون کن. قرآن میگه هر کی این خست از قلبش بیرون بره رستگاره. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. این بخل با آدم چی کار میکنه؟ من باید براش یه دهه منبر برم. خدایا بخل رو از قلب ما ریشکن کن. آقا بنایی کرده بود، خانه ساخته بود، این در و پنجره ها شیشه میخواست. زمانهای قدیم بود دیگه، آمد بازار شیشه گرا، شیشه انتخاب کرد، کوچیک، متوسط، بزرگ، همه رو چیندن توی صندوق بزرگی. براش گفتن بفرما حاج آقا، پولشو به زور داد. آدم خیلی بخیلی بود. گفت خب اینا رو برای من بیارید خونه. گفتن نه، حملش با خودت. گفت از چجوری من ببرم این صندوق سنگین را؟ گفتن سر بازار حمالا وایستادن، برو یه حمال استخدام کن ببره. اینم که آدم خسیسی بود، پول حاضر نبود به کسی بده. آمد دم در باز، دم دروازه بازار رو دید چند تا جوان ها ایستادن، کوله های حمالی هم به دوش. گفت جوان یه جعبه شیشه بخوای از فلان مغازه برسونی تا فلان آدرس، چقدر میگیری؟ گفت 5 درهم. گفت اوه خیلیه. تو چقدر میگیری؟ گفت 4.5. تو چقدر میگیری؟ گفت دیگه کمتر از 4.5 نمیشه. همین چی گفت؟ دید نمیشه، فایده نداره. رفت تو دوز و کلک، نگاه کرد به چهره یکی از این جوانهایی که خیلی هیکل تنومندی هم داشت ولی چهرش معصومیت میبارید. آمد گفت یه کلاهی سر این بذاریم. آمد جلو گفت جوان عزیز از چهرت نورانیت میباره. معلوم میشه آینده خوبی داری؟ گفت نمیدونم. گفت شغلت چیه؟ گفت داری میبینی حمالی. گفت چند وقت حمالی میکنی؟ گفت 2 سال. گفت روزی چقدر در میاری؟ گفت 5-6 درهم اگر بار به ما بخور. گفت خب اینقدر پول در آوردی خرج خودت کردی به کجا رسیدی؟ گفت هیچی، همون جایی که بودم هستم، حمال بودم الانم هست. گفت من میخوام امروز یه چیزی بهت هدیه کنم که اوج بگیری، پرواز کنی. گفت چی؟ گفت من یه باری دارم به خانه برسان، به جای 5 درهم 3 کلمه حکمت آموز بهت یاد میدم، ها؟ زندگیت اوج بگیره. ای بیچاره حمالم خیلی آدم ساده ای بود، مثل عاشق محسن کافی، زود کلا سرش میرفت. با خودش فکر کرد راست میگه، حالا یه عمری ما برای پول کار کردیم، امروز هم بریم برای حکمت آموزی کار کنیم. آمد یک نگاهی به این صندوقش، گفت این که خیلی سنگینه، گفت آخه هیکل تو هم خیلی بزرگه، میتونی یه یا علی بگو؟ گفت 3 تا کلمه حکمت آموز موزی. گفت بله، خیلی کلمات راه گشاست، با این کلمات به همه جا میرسی. آقا یک یا علی گفت، این صندوق برداشت گذاشت رو شانش و راه افتاد. گفت برو جلو، من پشت سرت بیام. دنبال این آقا هن هن کنان می آمد. یه وقتی که خیلی خسته شد، بدنش خیس عرق، گفت آقا چقدر راه آمدیم؟ گفت 1/3 راه رو آمدیم. گفت لااقل یکی از اون کلمات رو بگو، خستگی منو بگیر. اینم که چیزی نداشت بگه. گفت حالا برسیم. گفت نه، همین الان بگو زیر بار میخوام خستگیمو بگیرم. اینم از خودش یه جمله من در آوردی در آورد. گفت اگر کسی، ای حمال، اگر کسی در دنیا به تو گفت گرسنگی بهتر از سیری است، باور بله نکن. گفت خب این کجاش حکمت داره؟ گفت من که بهت گفتم باید فکر کنی، حالا باید فکر کنی روش. کم کم باز میشه این حرف. بیچاره ساده را افتاد، همینطور که آمد باز نفس زنه. گفت خب چقدر راه آمدیم؟ گفت 2/3. گفت جمله دوم رو بگو. گفت جمله دوم این است، اگر کسی به تو گفت تشنگی بهتر از سیرابی است، باور نکن. این هم که شد مثل اولی. آقا رسیدن در خانه، گفت خب اینجا خانه ماست، شیشه ها رو بذار زمین. گفت نه، تا شیشه ها رو شانمه سومی رو بگو. دوتا اول رو که نفهمیدم، آخری رو بفهمم. اینم فهمید که اینجا محلش دیگه، حالا هر چی بشه هم محلی های ما. گوه جوان ساده، جمله سوم اینه، اگر کسی به تو گفت در این شهر حمالی احمق تر از تو هست، باور؟ گوه عجب. گوه بله. میدونی چکار کرد؟ به جای اینکه این جعبه رو بذاره پایین، از اون بالا پرت کرد پایین. گوه چکار کردی؟ گو اگر کسی به تو گفت یکی از این شیشه ها سالمه، باور نکن. هی برات آیه قرآن خوندن، گفتی باور نکن. قال رسول الله، باور نکن. علی تو نهج البلاغه فرمود، باور نکن. امام سجاد زجه زد و گفت باور نکن. امام حسین مناجاتاش روز عرفه چه کرد برای پناه بردن به خدا از آتش؟ میگه باور نکن. یه روزم عزرائیل میاد این گریبان تو میگیره، میگه من جان تو میگیرم ولی تو باور. کشان کشان سمت جهنم میبرم، تو باور نکن. تا دیر نشده بیا باور کن. آقا بچه ای که از رحم مادر آمد بیرون دیگه به رحم مادر بر نمی گردد. آدمی که از دنیا رفت طرف برزخ دیگه به دنیا بر نمی گردد. تا نبردنت خودتو درست کن. تا نبردنت خودتو درست کن. ببین آتش جهنم. ببین. یک مار سمی داره میاد، بچه 2 ساله میشینه، به جایی که فرار کنه با این بازی میکنه. اما پدر فرار میکند، مادر فرار میکند، عمو فرار میکند، دایی فرار میکند. یه وقت این بچه نگاه میکنه، چرا اینا دارن فرار میکنن؟ مادر داد میزنه بیا اینور. بچه وقتی میاد اینور بهش میگه این خطرناک است، خطرناکه. ما چون بچه معرفت دنیاییم، آتش جهنم برامون ساده است. اما عاقل این عالم امیر المؤمنین رو نگاه کن. نمیدونم برات بگم یا نه، دو سه دقیقه طول میکشه. دو تا یار با وفا داشت امیر المؤمنین، یکی حبه ارنیس، یکی نوف بکالی. زمان حکومت امیر المؤمنین گاهی میامدن دارالاماره کمک میکردن به امیر المؤمنین. حبه ارنی میگه یه شب دست نوف بکالی رو گرفتم، گفتم بیا بریم کمک علی. علی بعد از نماز عشا میشینه نامه استاندارا رو جواب بده، رتق و فتق امور کنه، به فقرا برسد. وارد دارالاماره شدیم، دیدیم چراغ علی روشن، رفتیم تو اتاق، سه تا پله میخورد صحن حیات دارالاماره، رفتیم بالا، وارد اتاق علی شدیم، نشستیم و سلام کردیم و کمک کردیم تا پاسی از شب، مگه کارا تمام میشد؟ یه وقت علی برگشت یک نگاهی به من کرد، فرمود حبه ارنی در چهرت خستگی میبینم. گفتم آره آجان، مثل شما خستم از صبح زود تا الان. حضرت فرمودن وسط صحن و حیات تو دارالاماره اونجا یه چادر شب برید باز کنید، دو دست رخت خواب پهن کنید، هوا هم خوبه، همونجا بخوابید. میگه بلند شدیم آمدیم بیرون، عذرخواهی کردیم از علی. میگه آمدم دراز کشیدم تو رخت خواب، نوف بکالی هم کنار من. همینطور که دراز کشیده بودیم و با آسمان نگاه میکردیم، یه گوشه چشمی هم به اتاق علی داشتیم، فانوس علی هنوز داشت سوسو میکرد. به نوف بکالی گفتم این علی چقدر مظلوم است، چقدر کار میکنه، به خدا خسته تر از ماست اما نمیاد بخواب. ای کاش چراغ اتاق علی هم خاموش میشد، علی هم میآمد یه استراحت. میگه مدتی که ما داشتیم با هم حرف میزدیم، یه وقت دیدم چراغ اتاق علی خاموش شد، خوشحال شدم، گفتم الحمدلله الان وقت خواب علی است. میگه دقایقی بیشتر نگذشته بود، یه وقت دیدم صدای ناله علی بلند، تازه مناجات علی شروع شد. میگه یه وقت همینطور که نگاه میکردم طرف اتاق علی، دیدم علی تلو تلو خوران، علی قهرمان پهلوان نمیتونه جلو زانوهاش لرزش زانوشو بگیره، داره میلرزد و میاد دست به دیوار، داره با خدا حرف میزند. چی میگه؟ دیدم آیات قرآن داره میخونه. ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلی جنوبهم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. هی میگه فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار. این مادر جوان از دست داده علی زار میزند، میگه فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار. میگه صدای گریه من بلند شد، نوف بکالی حق حق گریهش بلند شد. گفتم وای بر ما، اگر حال علی این، ما بیچاره ها چه کنیم؟ علی آیه قرآن میخواند ربنا انک من تدخل النار فما اخزیته و مال الظالمین من انصار. خدا اگر روز قیامت من بیچاره رو تو جهنم بینداز، چقدر خار شده ام، چقدر پس شده ام، فما للظالمین من انصار. کی میتونه جهنمی ها رو از جهنم نجات بدهد؟ خدا. دیدم دور حیات میچرخد و ناله میکند. یه وقت صدای گریه من بلند شد، علی فهمید ما بیداریم، آمد جلوی نگاهی به من کرد، فرمود حبه ارنی بیداری؟ گفتم آره جان. فرمود چرا نمیخوابی؟ گفتم علی ما بیچاره، اگر شبهای تو چنین است ما چه کنیم علی جان؟ یه وقت امیر المؤمنین فرمود حالا که خوابت نبرده بلند شو. گفتم چه کنم؟ فرمود دو قطره اشک بریز، هر قطره اشکی برای ترس از خدا و آتش جهنم، دریاهایی از آتش جهنم رو خاموش می کند. بلند شو، ای سحرهای ما رمضان مردم قد بدانید، بلند شید بگید الهی علی. خب یه وقت نکنه ناامید بشی ها، بگی آی کافی اگر اینقدر سخته پس هیچی کرام حساب ما با کرام الکاتبین. نه، اون ورش هم گفتن هم ما رو ترسوندن هم امید دادن. 50% ترس درسته، 50% امید، هر دوش هست. به یک روایت اشاره می کنم، منبرم رو تمام می کنم و دعات می کنم. کتابی داریم به نام ریاض و شهاده فی ذکر مصائب ساده، ملکی از بزرگان است، محمد حسن قزوینی، عالمی بسیار بزرگ است، در قرن 13 شاگرد پهلوان فقاهت وحید بهبهانی است، شاگرد استوانه زهد و تقوا سید مهدی بحرالعلوم است، یک مرد بسیار ملایی است مرحوم قزوینی. کتاب‌های فقه و اصول هم زیاد داره. یک کتاب نوشته در شرح احوال اصحاب کسا، خاتم انبیا تا امام حسین، این 5 خاتم انبیا، علی، فاطمه، زهرا، حسن و حسین و بعض اصحاب اینها، 3 این کتاب. کتابی است بسیار بسیار معتبر. من در کتاب از ذریه عاشقها بزرگ تهرانی که کتاب شناس قرون گذشته شیعه است، 30 کتاب از ذریعه، اونجا دیدم نسبت به این کتاب میگه لم یصنف فی بابهی مثله، مثل این کتاب در این هنر و صنف نوشته نشده است، از بس عمیق. مدرک کتابو برات گفتم، یه وقت شک به حرف من نکنی ها. مرحوم قزوینی اونجا روایت نقل میکند، میگه روز قیامت که میشود پرونده مؤمن رو که باز میکنن، هر عملی رو میخوانند، یه عیبی دارد نمیپذیرند. نمازا برا ریاست، نمازا با پول لباس بی خمس خونده شده، نمازها هزاران ایراد، روزها هزاران ایراد. یه وقت مؤمن به جایی میرسد کارش میبینه این پرونده که این همه عمل نوشته شده هیچیش پذیرفته شده نیست، هیچی ندارد، دست خالی خالی، سرش خودش میندازه پایین، راه میفته طرف جهنم از شرمندگی ها، راه میفته سمت جهنم. خدایا به حق امام حسین به ما رحم کن. راه میفته سمت جهنم، یه وقت خطاب میرسد چرا داری میری؟ میگه خدایا دستم خالیه، چیزی ندارم. میگه چرا؟ روایت این از خطاب میرسد، چرا مؤمن تو یه امانتی پیش ما داری؟ من امانتی دارم؟ بله. خدا خطاب میکنه به ملائکه، اون صندوق براش بیارید، صندوق ذخیرهش. میگه یه صندوقی برای من میارن، درشو که باز میکنم میبینم پر از در و سنگهای قیمتی است. میگه خدایا اینا چیه؟ میگه اینا اشکهای بر حسین. گریه هایی که برای حسین. ملائکه اینا رو گرفتن، ضبط کردن، ذخیره کردن برای روزی که هیچی نداری. برای روزی که هیچی نداری، حالا اینا رو بفروش، با متاعش برو به بهش. خریدارش که خطاب میرسد، هر که خریداره بیاد. روایت در کتاب ریاض و شهاده است، میگه تمام انبیا جمع میشن ببینن مؤمن برای فروش چه دارد، تا مواجه میشن با دورهایی که بر اثر اشک حسین پدید آمده، میگن خدایا خریدار اینا باید مهمتر از ما باشد، کی باشه؟ میگن خود خاتم انبیا. خدا خطاب میکند یا رسول الله چه قیمتی رو اینا میذاری من از بندم بخرم؟ میگه یا خطاب میکند یا الله اینا اشک بر حسین، خود حسینم باید قیمت بگه. ابی عبدالله الحسین تشمیارن، خدایا من قیمت بگذارم؟ بله. میگه من چند تا قیمت براش میذارم، اولیش اینه صاحب این درها و اشکها را از جهنم نجات. دومین بهاش اینه که مجوز ورود به بهش بدی. سومیشو بگم، میگه خدایا دلم میخواد تو بهش کنار خود من. یه سلام بدیم مثل هر روز با این نفسهای پاک شما. السلام علیك یا ابا ما بقیت و بقیت ولا جعله الله آخر العهد منی. همه با السلام علی وعلى أولاد الذين بذلهم وهجهم دون الحسين عليه السلام. خدایا به آبروی امام حسین فرج مولایمون امام زمانمون برسان، چشمان گناهکارمون به جمالش منور بگردان، قلب مقدس و نازنینش از همه ما راضی و خوشنود بدار. خدایا به حق امام حسین سند آزادی ما از جهنم را از سا امضا بگردان. خدایا به حق امام حسین شهدای ما با شهدای کربلا محشور بفرما. مرزای اسلام مریضهای مورد نظر این جلسه لباس عافیت بپوشان. خدایا اموات ما ذبیح حقوق ما که در عالم برزخند از مجلس ما بهرمند بگردان. جوانان عزیز مجلس و کشورمون را عاقبت به خیر بفرما. برکات آسمانیت بیش از پیش بر کشور عزیزمون ببار. خدایا ما را هم نشین اولیاءت در بهشت قرار بده. خدایا حاجات دنیوی و اخروی این مردم را به دست با کفایتت به اجابت برسان. خدایا آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وا مگذار. آخرین دعای من مثل همیشه بلندترین آمین شما، خدایا به حق اولیاءت مثل تک تک اولیاءت ما را حسینی بمیران. وعجل اللهم فی